آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ما و شعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما و شعیرهای آلیس در کنار جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همراه رادیو اقتصاد 9 صبح با حالا شاخه های طلایی 59 دقیقه. شاخه های طلایی کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا و سلام. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. خوش اومدید به برنامه شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم در این یک ساعت پیش رو ما رو همراهی بکنید و همراه برنامه شاخه های طلایی باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی تنها برنامه رادیویی که تخصصی به موضوعات باغبانی و مدیریت باغداری می‌پردازه و تلاش می‌کنه آخرین اطلاعات و آگاهی‌ها رو در این حوزه به بهره برداران و علاقه‌مندان به باغبانی ارائه کنه. امیدواریم برنامه امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به همکارانتون پیشنهاد کنید. در این برنامه مباحث مربوط به تولید محصولات مختلف باغی رو خواهید شنید و از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در این امور مطلع خواهید شد. پاسخگویی به سوالات شنوندگان قسمت دیگری از برنامه شاخه‌های طلایی. آشنایی با باغداران نمونه رو هم روی شما انشالله قرار بگیره مثل همیشه. و در پایان آخرین اخبار حوزه باغبانی رو مرور میکنیم. برنامه 30,036,037 رو فراموش نکنید. گذشته که به موضوع قوانین و مقررات تولید نهال سالم پرداختیم و از بایدهای تولید در این بخش گفتیم، صحبت به استانداردهای تولید نهال سالم رسید که ادامه این بحث به برنامه امروز موکول شد. امروز می‌خوایم بدونیم استانداردهای تولید نهال در کشور ما چگونه است و با دیگر کشورها چه تفاوت‌هایی داره و چه مرجعی وظیفه تدوین این استانداردها رو داره. به همین منظور یک بار دیگه دعوت کردیم از آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات کنترل و گواهی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز میخواییم از استانداردهای تولید نهال سالم صحبت کنیم و در خدمت آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همکارتون سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، شما در جلسه قبل اشاره داشتید به تدوین استانداردها و کنترل و نظارت این استانداردها. حالا از استانداردهای تولید برامون بگید.
اجازه بدید سلام می داشته باشم خدمت همه تولید کننده های محترم و همچنین جامعه باغداران کشور و امیدواریم که ادامه این بحثا براشون مفید باشه. همجوری که اشاره فرمودید، یکی از شاخصهای اساسی برای تولید نهال سالم رعایت استاندارد هاست. در تعریف، استاندارد حداقل شاخص کمی قابل قبول در مزرعه، نهالستان و یا آزمایشگاه تعریف میشه.
بله.
به عبارتی استاندارد اون حد اقل هایی هست که ما برای مواد گیاهی انتظار داریم پس از اینکه احراز اصالت رقم صورت گرفت. این استاندارد برای نهال شامل تعداد ریشه اصلی و فرعی، همچنین محل پیوند، ارتفاع محل پیوند از سطح خاک، ارتفاع نهال از محل پیوند، تعداد شاخه، سالم بودن بخش هوای گیاه، خواب بودن جوانه های گیاه و همچنین سالم بودن ریشه است. استاندارد کلیه مختصات کمی نهال رو در بر میگیره و برای هر گروه محصولی که شامل دانه‌دار، سیب، گلابی، به، زالزالک، هستدارها شامل آلوها، زردالو، گیلاس، آلبالو و از این دست محصولات رو در بر میگیره. برای خشکبارها بادام، فندق، پسته، گردو، همچنین برای ریزمیوه‌ها انگور و توت فرنگی و تمشک، همچنین برای محصولات نیمه گرمسیری مثل مرکبات، زیتون و برای گرمسیری ها مثل خرما، مثل فیجوا و بقیه محصولات گرمسیری استاندارد تهیه و تدوین شده. عرض کردم استانداردها ملاک عمل و خطکش‌های کاری برای کنترل و نظارت بر تولید هستند.
بله.
استاندارد شامل دو بخش کمی و کیفیه. بخش کمی آنچه که ما به چشم میبینیم، اندازه نهال، ارتفاع نهال، قطر نهال، تعداد ریشه ساقه و غیره، و بخش کیفی آنچه که اصالت این رقم رو در بر میگیره و به ویژه اینکه مسائل بیمارگری که میتونه سلامت این گیاه رو تحت شعاع قرار بده در اون استانداردها لحاظ شده که شامل ویروس ها، شبه ویروس ها، ویروئید ها، باکتری، نماتود و غیره در اون استاندارد لحاظ شده و ناظرین ما موظف هستند به هنگام کنترل و نظارت بر تولید نهال این استانداردها رو برای صدور تاییدیه و گواهی مد نظر قرار بدن.
بله. آقای دکتر، این استانداردها رو کدوم نهادها تدوین میکنن؟
بله. سوال خیلی خوبی است. اگر اشتباه نکنم بند دال ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال هست که مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رو قانونگذار مجاب کرده استاندارد تولید بذر و نهال گروه های محصولی رو تهیه بکنه، به هیئت امنای سازمان تحقیقات پیشنهاد بکنه.
معلوم.
و پس از تصویب هیئت امنای سازمان تحقیقات به عنوان استاندارد مصوب ملاک عمل برای کنترل و نظارت خواهد بود.
بله. شیوه های تدوین استانداردها به چه صورت هست؟
برای تدوین استانداردها کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان زبده‌ای که در مؤسسه و مؤسسات تحقیقات کشور وجود داره، همچنین در بخش دولتی وجود داره و اهل فنی که در بخش خصوصی وجود دارن در قالب کارگروه‌های فنی و تخصصی تدوین استانداردها همکاری می‌کنند، به شکل کارشناسی محصول به محصول و رقم به رقم این گونه مورد بحث قرار می‌گیرن، مورد بررسی قرار می‌گیرن بر اساس آخرین یافته‌های تحقیقاتی و همچنین تجربی. مسائل کمی و کیفی کنار هم قرار میگیره و به عنوان مصوبه اون کارگروه این ابتدا تدوین میشه و عرض کردم برای تصویب نهایی به هیئت امنای سازمان تحقیقات ارجاع میشه.
درسته آقای دکتر، این استانداردهایی که فرمودید در خود ایران این استانداردها تدوین شده، درسته؟ مختص خود این کشور هست؟
عموما استانداردها سرزمینی هستند، استانداردها ملی هستند. هر کشوری متناسب با شرایط خودش استاندارد تدوین میکنه. خب شاید سوالتون این باشه که از لحاظ رنکینگ طبقه بندی رابطه این استانداردهای ملی ما با استانداردهای بین المللی کجاست؟ بعضی جاهای این استانداردهای ما خیلی بالاتره،
مقایسه بشه. بله.
چه بسا سختگیرانه تر هست برای اون جاهایی که ما خیلی حساسیت داریم، مثل برای تولید پسته، برای خرما، برای زعفران، برای زرشک. این محصولاتی
که مختص ایران،
بله، ایندمی که کشور ما هستن، استانداردهای تولید برای اینا خیلی سختگیرانه هست که ما دوست داریم این جایگاه رو برای کشورمون حفظ بکنیم. اما برای محصولاتی که وارداتی هستن و ریسک کمتری برای ما دارن، قاعدتا این استانداردها در واقع به اصطلاح از لحاظ طبقه بندی پایین‌ترن. نکته‌ای که بخوام این که این استانداردها هر دو سال یک بار بازنگری هم می‌شوند. بنابراین در حوزه عمل و اجرا که ناظرین ما هستن و همچنین محققین، اگر به یافته جدیدی برسن، چه در مسائل کمی چه در مسائل کیفی، تقاضای بازنگری این استانداردها میشه و دوباره اون کارگروه های تخصصی شکل میگیره و با اون فرایندی که عرض کردم بازنگری استانداردها مد نظر قرار میگیره. اجازه بدید یک در واقع اطلاعاتی رو هم در اینجا بهش بپردازیم که خوشبختانه بعد از تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، با کمال افتخار عرض بکنیم که کشور جمهوری اسلامی ایران الان برای همه گروه های محصولات باغبانی که اشاره کردم، دامدار، هستدار و غیره، برای همه اینا در واقع استاندارد مصوب داره و شاید میتونیم بگیم جزء معدود کشورهایی هستیم در منطقه که برای همه گروه های محصولیمون دارای استاندارد تولید نهال هستیم.
آقای دکتر از همراهیتون متشکر هستیم. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و همراه با شما و سایر شنوندگان عزیز برنامه شاخه های طلایی در مورد استانداردهای تولید نهال سالم باز هم صحبت میکنیم. شنونده برنامه شاخه‌های طلایی رادیو اقتصاد هستید. شما دوستان عزیز پیامک ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 3036 37. ما هم برای پاسخگویی به سوالات شما به سراغ کارشناسان خبره میریم و جویای راهکارهای حل مشکل شما عزیزان خواهیم بود. و در خدمت آقای دکتر مجید ظهوری هستیم در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته و ایشون محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. آقای دکتر ظهوری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما باغداران عزیز.
سلامت باشید، وقت شما بخیر. سوالی که دوستان عزیز شنونده داشتند و از طریق پیامک ارسال کردن به برنامه این هست که برای پربار شدن درخت انجیر چه راهکارهایی رو شما ارائه میدید؟
خدمت شما عرض شد در مورد درخت انجیر و سایر درختان میوه برای پربار شدنش نیاز به مدیریت باغ هست، خصوصا بحث تغذیه و در واقع آبیاری. انجیری که درختیه که نیاز به آبی بالایی داره و همچنین یک درختیه که مساعد هست برای حمله آفات و امراض از اون شپشک و سایر آفات دیگه. بهترین کاری که انجام بایدن در طول فصل باید نیاز غذایی انجیر، چون انجیر دائما در حال رشد و میوه هم به تبع رشد در واقع تولید میشن. محلول پاشی معمولا بعد از اینکه برگ ها توسعه پیدا کردن و برگ کامل شد توصیه میشه. اگر باقی بخواد تولید تجاری داشته باشه باید آزمون برگ بده. ممکنه در داخل خاک عناصر غذایی وجود داشته باشن ولی به خاطر پی‌اچ بالا و یا میزان آهک بالا قدرت جذب درخت کافی نباشه. ما معمولا در باغات انجیر و در باغات میوه اسپری و محلول پاشی کوتاهی کامل مخصوصا میکرو رو توصیه میکنیم و در واقع نیاز آبی درخت هم برطرفش انشالله بار اقتصادی خواهد.
بله آقای دکتر، یک سوال دیگه هم داریم، این که مقابله با علف هرزه سس چگونه است؟ یک باغداری با برنامه ارتباط برقرار کردن، پیامک زدن و گفتن که باغ من دچار علف هرزه سس شده، چی کار کنم؟
خدمت شما عرض بشه که ما دو نوع سس داریم، مزرعه اونجا یک نوع سس وجود داره و در باغات تحت عنوان سس درختی هست که یکی از علف‌های هجومی هست و کنترلش یک مقدار سخته، چون اگر خود همین علف به قطعات ریزتر تبدیل بشه و در محیط مرطوب قرار بگیره به سرعت توسعه پیدا میکنه و تکثیر میشه. در واقع بهترین روش مبارزه جمع‌آوری علف‌های هرز سس هست و جلوگیری از در واقع بالا رفتن از خود اندام‌های درخت و معدوم کرده. معمولا ما در باغات بعد از اینکه علف‌های هرز و سس رو می‌بینیم جمع می‌کنیم و می‌سوزونیم. مبارزه زمستانه و جلوگیری از خرد شدن قطعات همچین علف‌های هرزی که از طریق ریزوم از طریق اندام‌های رویشی تکثیر پیدا می‌کنن بسیار ضرورت داره که در زمستان مبارزه بشه. اما در باها و در طول فصل رشد ما خیلی موافق استفاده از سموم علف کش در باغ نیستیم، ولی به ناچار به صورت لکی ما از علف کش رانداب استفاده میکنیم که یک علف کش سیستمیک هست. و توصیه میکنم که مواظب درخت ها باشن روی اندام های درخت پاشیده نشه و به صورت لکی با این علف هرز مبارزه بکنن. با یک بار دوبار هم جواب گرفته نمیشه، معمولا دو سه بار سم پاشی لازمه و داخل علف کش رانداب معمولا یک مقدار کود ازوته اضافه میکنم که در واقع شدت سوزندگی و تاثیر علف کش رانداب بیشتر بشه.
بله بسیار متشکر هستیم از توضیحات مفصلتون جناب آقای دکتر مجید ظهوری.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلعی قرار دادین که سپاسگزارم. سامانهی پیامکی 3036-37 در خدمت شما عزیزان هست. میتونید سوالهای خودتون رو مطرح بکنید یا اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست پیشنهاد بدید. و اینکه هر هفته جمعه ها میتونید شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید که مختص باغداران عزیز کشورمون هست. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر عبدالرضا کاوند هستیم. ایشون معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستند و از استانداردهای تولید نهال سالم میگیم. آقای دکتر، شما در بخش قبلی صحبتاتون فرمودین که این استانداردها هر دو سال بازنگری میشه. علتش چی هست آقای دکتر؟
بله، اشاره کردم کار تحقیقات همواره رو به جلو هست و در حال انجام هست. لذا اگر در ارتباط با مسائل کیفی که عرض کردم، اگر محققین ما چه در داخل چه در خارج از کشور به این برسن که فلان رقم یا گونه گیاهی توسط یک عاملی، حالا زنده یا غیر زنده، که میتونه کیفیت اون رو در واقع تحت شعاع قرار بده تهدید میشود و این جز یافته‌های جدید تحقیقاتی باشه و محرز بشود، قطعا تقاضای بازنگری استانداردها میشه. مثلا در دوره قبلی مثال میزنم، برای تولید نهال زیتون 3 فاکتور در واقع ویروسی در نظر گرفته شده بود. امروز ممکنه محققین ما به عامل 4 هم برسن که در گوشه ای از بررسد شده. اولین کاری که ما خواهیم کرد اینه که برای فاکتور 4 کارگروه‌های تدوین استاندارد رو تشکیل میدیم. اگه در اون کارگروه به این جنبندی برسن که این عامل رصد شده، این عامل کیفیت نهال رو تحت شعاع قرار میده، قطعاً کارگروه بازنگری کار خودش رو دنبال خواهد کرد و تقاضای تجدید نظر و اضافه کردن اون فاکتور رو خواهند داشت و مسیر در واقع بازنگری استاندارد طی میشه. یا برعکس، در حوزه عمل تو استانداردهای کمی فرضاً گفتیم نهال سیاریشه ها مثلا بادام 5 ریشه فرعی داشته باشه، حالا اینا رو که میگم فقط از باب مثال هست، 5 ریشه داشته باشه، ممکنه ما در طول این چند سال کار کرد به این نتیجه رسیده باشیم که در عمل نهالی که با 5 ریشه هست عموما درصد افت بالایی داره و جا داره ما یه مقداری استاندارد رو سختگیرانه تر بکنیم و تبدیلش بکنیم به 7 ریشه. لذا تقاضای بازنگری صورت میگیره و بر اساس یافته ها و ادله ها و کارشناسی که در اون دوره 2 صورت گرفته تقاضای بازنگری صورت میگیره. نکته‌ای که در این ارتباط عرض بکنم این که یکی از وظایف ذاتی مؤسسه ما در واقع بروز رسانی تحقیق کاربردی ما، بله، علارغم این که وظیفه کنترل و نظارتی داریم، مؤسسه تحقیقاتی هم هستیم. یکی از جنبه‌های کار تحقیقی ما این هست که در واقع عملیاتی بودن و اجرایی بودن این استانداردها رو در حوزه عمل هم رصد و پایش بکنیم و به روز رسانی استانداردها یکی از محورها یه اساسی در ارتباط با کارهای پژوهشی همکارای ما در مؤسسه هست و همواره این دوستان رصد میکنن میزان اجرایی شدن و عملیاتی شدن استانداردها. هر جا احساس بکنیم این بازنگری ضرورت داره، قطعا این اتفاق میفته.
بله آقای دکتر، ما نهال رو هم وارد میکنیم در برخی موارد؟
بله.
خب، با استانداردهای جهانی که تدوین شده برای تولید اون نهال موافق هستید؟ یعنی همه اون استانداردها مد نظر شما هست، بررسی میشه و وارد میشه اون نهال؟
عرض کردم استانداردها سرزمینی هستن، هر کشوری متناسب با شرایط خودش استاندارد تعریف میکنه، اما در موقع واردات نهال ما فهرست استانداردها رو به وارد کننده میدیم که آقا یا خانم، اگر شما قرار هست نهال فلان رقم رو وارد بکنی، باید این استانداردها رو پاس کنه. و هنگام ورود این متریال به مواد گیاهی به گمرکات کشور، همکارای ما مراجعه میکنن، اونجا نمونه گیری صورت میگیره. اگر این استانداردها رو رعایت بکنه و پاس بکنه، اجازه ترخیص و از گمرکات خواهیم داد، و اگر زیر این استانداردها باشه، اجازه ترخیص و از گمرکات نخواهیم داد، بلکه این کالا باید عودت داده بشه.
درسته.
این یه جنبه سوال شما هست. جنبه دوم سوال شما ممکنه این باشه که اگر محصولی، اگر رقمی رو ما بخوایم وارد کشور بکنیم که برای اولین بار هست، رقمی رو ما وارد کشور کردیم، اولین بار میخوایم از این استفاده بکنیم، برای اون آیا استاندارد داریم یا نداریم؟ قاعدتا ما برای محصولات جدیدی که وارد کشور میشن تا دوره سازگاری و استقرارشون یک فاصله 2-3 ساله در اختیار ما خواهد بود.
درسته.
که اینا بیان مستقر بشن، بررسی بشن، سازگاریشون محرز بشه، 2-3 سالی زمان خواهیم داشت. در این فاصله 2-3 ساله دوره بررسی، از جمله اولویت‌های کاری بنده به همکارام اینه که رصد بکنیم، استاندارد ارقام جدید رو تهیه بکنیم و ملاک عمل قرار بدیم. چون این ارقام در کشورهای قبلا کار شدن و براشون استاندارد تهیه شده، ما اون استانداردها رو میگیریم، از موادی حقوقی رسمی اون کشورها میگیریم، اینا رو در کشور بومی میکنیم و متناسب شرایط خودمون این رو به عنوان استاندارد بومی برای تولید و تکثیر این گونه ها مورد استفاده قرار میدیم. چون که باز هم یادآوری میکنم، برای این قائل هستیم که استانداردها سرزمینی هستند.
درسته. آقای دکتر، کاربرد این استانداردها برای چیه؟
سوال بسیار جالبی هست. استاندارد در واقع یک خطکش هست، یک ملاک عمل هست.
درست.
ما اشاره کردم در فرایند تولید نهال، مؤلفه هایی که در جلسه قبل به جلسات قبل پرداختیم، باید بر اساس یک نظمی کار بکنن. روابط اینها قانون مشخص کرده، و برای اینکه هم تولید کننده نهال، هم ناظر بر تولید نهال، هم مصرف کننده نهال در واقع بتونن حدود سقوط کارشون رو داشته باشن، شاخصی در اختیارشون قرار میگیره به نام استاندارد. ولذا مهمترین کاربرد استاندارد برای امر کنترل و گواهی هست. در طول پروسه تولید نهال، در طول فرایند تولید نهال که 2-3 سال زمان میبره، همکارای من به عنوان ناظر بر تولید نهال، که اجازه بدید از طریق همین تریبون به همه خدا قوت بگم، در طول 2 سال در مرحله کاشت بذر پایه یا پایه رویشی، در مرحله پرورش پایه، در مرحله آماده سازی پایه ها برای پیوند، در مرحله پیوند و آماده سازی و پرورش پیوندک، و در نهایت در مرحله تایید نهایی، مو به مو این استانداردها رو رعایت کنند و به تولید کننده نهال یادآور میشن که اگر این کارهای اصلاحی رو انجام بدهی، شما به این استاندارد میرسی و تولید استانداردی خواهی داشت، یا اگر خدا ناخواسته کم توجهی بکنی، ممکنه تولیدات شما غیر استاندارد باشه، و چه بسا نهال‌های زیادی رو که ما در این سنوات رد کردیم و اجازه توزیعشون رو ندادیم برای اینکه غیر استاندارد بودن. لذا عرضم رو جمع بکنم، مهمترین کار کرده این استانداردها این هست که معیار کنترل و گواهی بذر و نهال می باشند.
بله، بسیار متشکریم آقای دکتر از توضیحات مفصلتون. از تدوین استانداردها صحبت کردیم، میرسیم به بحث کنترل و نظارت که انشالله در بخش بعدی در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
Thank you.
خیلی متشکر هستیم از تک شما عزیزان شنونده که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این قسمت از برنامه قصد داریم که آشنا بشیم با یکی دیگر از باغداران کشورمون که تولید کننده نهال سالم هستن. ایشون هم با کار و تلاش